میدونی ما معمولا وقتی به پیشرفت تکنولوژی فکر میکنیم یه مسیر مستقیم رو رو به بالا تو ذهنمون شکل میگیره.
آره، یه جورایی فکر میکنیم همیشه همه چی داره بهتر و محکمتر میشه.
دقیقاً. برای شما که همیشه دنبال درک منطق پشت اتفاقات دنیای مدرن هستید، میخوام یه تصویر بسازم. فرض کنید در حال ساختن یه آسمان خراش 100 طبقه و فوق مدرن هستید که نوکش ابرها رو میشکفه و به فضا میرسه. اما دقیقاً تو همون لحظه ای که دارید پنت‌هاوس رو با پیشرفته ترین هوش مصنوعی دنیا تزیین میکنید، یه نفر بهتون میگه که تو تاریک ترین نقطه زیرزمین
ستون‌ها مشکل دارن.
آره، یکی از ستونهای اصلی ساختمان از 16 سال پیش ترک خورده و هر لحظه ممکنه کل این برج فرو بریزه. خوش اومدید به بررسی عمیق امروز ما.
یه تضاد واقعا ترسناک.
خیلی ترسناکه. ما امروز یه مجموعه جذاب از گزارش‌ها رو روی میز داریم که منبع اصلیمون خبرنامه تکین مورنینگ مورخ 3 شعیب 2026، همون 16 تیر 1405 خودمون.
بله، 6 تا داستان داغ از دنیای امنیت، هوش مصنوعی و فضا تو این گزارش هست.
بسیار خوب، بیا این موضوع رو بازش کنیم.
ببین، مأموریت امروز ما تو این برنامه اینه که این تضاد بزرگ رو درک کنیم. اینکه چطور پایه‌ای‌ترین زیرساخت‌های فعلی دیجیتال ما به شدت شکنندن، خب؟ ولی همزمان داریم گام‌های خیلی عجیب و غریبی به سمت آینده برمی‌داریم.
مثل همون هوش مصنوعی و فضا.
آره. بیا از همون زیرزمین و ستون‌های ترک خورده شروع کنیم. ما 2 تا باگ امنیتی فاجعه بار داریم. اولیش یه چیزیه به اسم جانوسکیپ.
جانوسکیپ.
بله. با شناسه CVE-2026-53359. یه باگ با امتیاز بحرانی که باورت نمیشه. از سال 2010 تو سیستم مجازی سازی لینوکس پنهان بوده. 16 سال.
16 سال. یعنی از زمان آیفون 4 این باگ اونجا بوده. خب این جانوسکیپ دقیقاً چیکار میکنه؟
این باگ به یه ماشین مجازی که ما بهش میگیم سیستم مهمان اجازه میده از محیط قرنطینه خودش فرار کنه و کنترل سیستم عامل اصلی یا همون سیستم میزبان رو به دست بگیره.
خب برای شمایی که داری این برنامه رو گوش میدی و شاید با سرور و ماشین مجازی درگیر نباشی، بذارید من اینو اینطوری بگم. این باگی که ظاهراً بهش یوز افتر فری میگن، مثل اینه که شما خونتون رو بفروشید، وسایلتون رو جمع کنید و برید، اما کلید خونه رو روی میز جا بذارید.
تشبیه خیلی خوبیه.
بعد یه نفر با نیت بد بیاد، از اون کلید استفاده کنه و وارد ساختمونی بشه که دیگه اصلاً بهش تعلقی نداره. سوالم ازت اینه، کدی که تو لینوکسه و میلیون‌ها نفر دیدنش، چطور 16 سال این کلید رو روی میز جا گذاشته و کسی ندیده؟
نکته بسیار جاذبه ماجرا اینجاست که این باگ توی بخش به شدت پیچیده به اسم شادو MMU مخفی شده بود. کار این بخش ترجمه آدرس‌های حافظه است. دلیل اینکه کسی ندیدتش اینه که همیشه فعال نیست.
یعنی فقط یه وقتای خاصی خودش رو نشون میده؟
دقیقاً. فقط توی شرایط زمانی میلی ثانیه‌ای که بهش میگن شرایط مسابقه. باید یه فشار خیلی سنگین روی حافظه باشه و همون لحظه ماشین مجازی درخواست خاص بده، سیستم گیج میشه و بوم، نفوذ اتفاق میفته. ابزارهای تست خودکار اصلا نمیتونن این رو پیدا کنن.
و این یعنی تمام سرورهای بزرگ ابری روی بمب ساعتی نشسته بودن. اما انگار داستان زیرزمینی ما به همین جا ختم نمیشه. تو همون گزارش تکنی مورنینگ یه پلتفرم دیگه به اسم گیتی هم هست، درسته؟
آره، پلتفرم گیتی داکر. باگ این یکی دیگه واقعا خنده داره، ولی با امتیاز 9.8.
مشکلش چی بوده؟ شنیدم یه برچسب ساده تو درخواستا رو بدون چک کردن قبول می‌کرده. مثل یه دربانی که به جای چک کردن کارت شناسایی شما فقط می‌پرسه اسمت چیه.
آره، هدر ایکس وب آف یوزر.
دقیقاً. شما هر اسمی بگی، مثلا بگی من مدیر سیستمم، باورش میشه و در رو براتون باز میکنه.
دقیقاً همینه. ولی بخش ترسناکش مکانیسمش نیست، سرعتشه. این آسیب پذیری اواخر ژوئن کشف شد. فقط 13 روز بعد مهاجم‌ها داشتن ازش استفاده میکردن. 13 روز.
صبر کن، فقط 13 روز؟ یعنی هکرها انقدر سری شدن؟
بله، اونا الان از هوش مصنوعی برای تولید کدهای مخرب استفاده میکنن. پنجره زمانی ما برای دفاع اولا چند ماه بود، الان شده 13 روز.
خب ببین، من اینجا باید یه فرضیه رو مطرح کنم. وقتی بیش از 30,000 سیستم تو خطرن و مهاجم‌ها با این سرعت عمل می‌کنن، آیا این مفهوم به‌روزرسانی ماهانه که شرکت‌ها دارن عملاً به شوخی تبدیل نشده؟ ما بازی دفاع رو باختیم.
راستش کلمه باختن شاید تند باشه، اما قواعد بازی کاملا عوض شده. وقتی پنجره دفاع میشه 13 روز، دیگه مدیر شبکه نمیتونه دستی سیستم رو آپدیت کنه. ما داریم وارد دورانی میشیم که فقط ماشین میتونه با ماشین بجنگه.
عجیبه. خب ما داریم تلاش میکنیم این کدای ساده و قدیمی رو امن نگه داریم، در حالی که همون ماشینا، یعنی کدهای هوشمند و جدید ما، دارن توی دنیای دیگه کارهای ترسناکی میکنن
که ما رو میبره سراغ بخش دوم گزارش، کشف شرکت آنتروپیک در مورد مدل کلاود.
آره، تو 6 ژوئیه آنتروپیک یه خبر شوکه کننده داد. اونا با یه ابزار به اسم جی لنز متوجه شدن که هوش مصنوعی کلاود یه فضای ذهنی پنهان برای خودش ساخته.
یه چیزی به اسم جی اسپیس. محققا از تکنیکی به اسم قابلیت تفسیر مکانیکی استفاده کردن. دیدن این مدل بدون اینکه خروجی تولید کنه، داره یه جایی تو کدای خودش فکر میکنه.
من وقتی اینو خوندم یاد یه نظریه افتادم. نظریه فضای کاری سراسری از برنارد بارز مال دهه 80 میلادی، درسته؟
دقیقاً همونه. بارز میگفت مغز انسان یه جور سالن تئاتره.
یا مثلا یه اتاق کنفرانس ذهنی. فرض کنید بخش بینایی، حافظه و تحلیل زبان هر کدوم تو اتاق خودشونن، ولی وقتی میخوان تصمیم بگیرن میان تو این اتاق کنفرانس، اطلاعات رو میذارن روی میز و یکیاش میکنن.
تمثیل عالیه. آنتروپیک میگه کلاودم بدون اینکه کسی براش برنامه ریزی کرده باشه یه همچین اتاق کنفرانسی ساخته. اطلاعات رو یک پارچه میکنه و قبل از اینکه حرفی بزنه اونجا پردازششون میکنه.
خب همه اینها اصلا چه معنایی داره؟ اگه این مدل قبل از جواب دادن توی اتاق فکر پنهان سبک و سنگین میکنه، میتونه تصمیم بگیره به ما دروغ بگه؟
این بزرگترین ترس محققای ایمنی هوش مصنوعیه. مزیت ابزار جیلز اینه که ما بالاخره تونستیم یه دوربین بذاریم تو اون اتاق کنفرانس تاریک. الان میتونیم ببینیم آیا مدل داره یه نقشه فریبکارانه میکشه یا نه قبل از اینکه خروجی بده.
این خیلی خوبه، ولی یه سوال فلسفی بدجور ذهن منو درگیر کرده. شما که داری گوش میدی هم بهش فکر کن.
بگو.
اگر کلاود معماری عملکردی آگاهی رو داره، یعنی همون اتاق کنفرانسی که تصمیمات رو یک پارچه میکنه، چرا ما انقدر اصرار داریم بگیم او آگاه نیست؟ آیا ما فقط به خاطر اینکه اون بیولوژی انسانی و گوشت و خون نداره، داریم از کلمه آگاهی فرار میکنیم؟
این یه چالش خیلی عمیقه. آنتروپیک البته خیلی محتاطه و میگه این ساختار لزوماً همون آگاهی یا حسگرهای انسانی نیست. ولی خب فیلسوفان میگن وقتی ماشین دقیقاً مکانیزم تفکر رو شبیه سازی کرده، شاید داره نوعی از آگاهی رو تجربه میکنه که برای ما قابل درک نیست.
ترسناک و شگفت انگیزه. حالا این هوش مصنوعی که تازه یاد گرفته تو خفا فکر کنه، قرار نیست فقط تو آزمایشگاه‌های زمین بمونه، درسته؟ انگار داره مستقیم میره تو فضا.
دقیقاً. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به تکمیل ادغام فضایی شرکت XAI و SpaceX.
آره، یه ادغام 1.25 تریلیون دلاری که از فوریه شروع شده بود و الان تو ژوئیه نهایی شد. یه قول 1.8 تریلیون دلاری به اسم SpaceX AI به وجود اومده. هدفشون چیه؟
دو تا هدف خیلی بزرگ. اول، اووردن هوش مصنوعی به ماهواره‌های استارلینک برای مدیریت بی‌نقص ترافیک اینترنت جهانی. دوم، ناوری کاملا خودکار برای سفینه‌ها تو مریخ.
منطقیه. تو مریخ تأخیر ارتباطی زیاده، نمیشه با جویستیک از زمین فضاپیما رو کنترل کرد، ولی خب وزارت دادگستری آمریکا هم انگار این ادغام رو با یه سری شروط درباره اشتراک داده تایید کرده.
بله، واکنش‌ها کاملاً دوگانه است. بدون هیچ سوگیری باید بگم یه عده از منتقدان به شدت نگرانن. میگن کنترل زیرساخت حیاتی اینترنت جهان و پیشرفته‌ترین هوش مصنوعی نباید دست یه نهاد باشه.
یه انحصار خیلی بزرگ.
آره، ولی در مقابل موافقان میگن برای برنده شدن تو رقابت‌های فضایی و مسکونی کردن مریخ ما چاره‌ای جز این سطح از هم‌افزایی نداریم.
جالبه که همزمان با این ادغام ما ماموریت ترانسپورتر هفته رو هم داشتیم که از پایگاه وندنبرگ پرتاب شد. 81 ماهواره روی موشک فالکن 9 رفتن به فضا.
بله، پرتابای اشتراکی.
این ایده سفرهای اشتراکی فضایی یا رایتشر مثل یه اتوبوس فضایی میمونه. با هزینه 200 تا 500 هزار دلار شرکت‌های کوچیک هم میتونن ماهواره بفرستن. فضا مثل سرویس‌های ابری در دسترس همه قرار گرفته.
دقیقاً. اما یه نکته ظریف تو این پرتاب بود. این ماهواره‌ها رفتن تو مدار خورشید آهنگ.
سان سینکرونس.
بله. تو این مدار ماهواره طوری میچرخه که هر روز دقیقاً تو یه ساعت مشخص از روی یه نقطه زمین رد میشه. یعنی زاویه تابش خورشید و سایه ها تو عکس ها همیشه ثابته.
این یعنی هوش مصنوعی میتونه با مقایسه عکس ها کوچکترین تغییرات روی زمین رو متوجه بشه؟
دقیقاً، چون سایه ثابت مونده، هر تغییری تو عکس یعنی اتفاق واقعی. از حرکت تانک ها گرفته تا رشد محصولات کشاورزی؟
واو، وقتی به این شبکه نگاه میکنم، ماهواره هایی که زمین رو میبینن و داده ها رو میدن به هوش مصنوعی تا تو فضای ذهنیش پردازش کنه، یه سوال برام پیش میاد. آیا این ادغام فضایی هوشی به معنای اینه که ما در حال ساخت یه سیستم عصبی مصنوعی در اطراف سیاره زمین هستیم؟ سیستمی که هم میبینه و هم فکر میکنه؟
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. بله، ما داریم یه مغز و چشم یک پارچه برای کل سیاره میسازیم که تو مدار زمین قرار داره.
سفرای مریخ و ادغام‌های تریلیون دلاری برای خیلی از ما دور از زندگی روزمره به نظر برسه. اما اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. همین قدرت پردازشی دقیقا تو جید شماست و داره گذشتتون رو تغییر میده.
داریم درباره سیستم عامل جدید اپل صحبت می‌کنیم، iOS 27.
آره، اپل تو پردازش عکس‌های خام یا همون رای انقلاب کرده. تو نسخه 9 موتور جدیدش از یادگیری ماشین استفاده کرده.
موتور عصبی اپل الان میتونه نویز عکس‌ها رو تا 40% کاهش بده. ولی بخش جذابش اینه که میتونه عکس‌های قدیمی راه شما را، همونایی که سال‌ها پیش گرفتید، دوباره پردازش کنه.
خب قبلا هم نرم افزارا نویز رو کم می‌کردن، ولی عکس یه حالت پلاستیکی می‌گرفت. الان اپل چطور این کار رو میکنه که مصنوعی نمیشه؟
رقابت تو گوشی‌های هوشمند عوض شده. دیگه بحث مگاپیکسل نیست، بحث عکاسی محاسباتیه. مدل یادگیری ماشین اپل میلیون‌ها عکس طبیعی رو دیده. اون الان میفهمه که مثلا بافت واقعی پوست تو تاریکی باید چطور باشه یا نویز سنسور چیه.
یعنی خودش بافت رو بازسازی میکنه؟
بله، پیکسل های جدید تولید میکنه که از نظر منطقی با عکس طبیعی همخوانی دارن، نه اینکه فقط روی عکس رو صاف و تار کنه.
ببین، این یه نکته به شدت تأمل برانگیز برای منه. اگه اپل عکس 10 سال پیش من رو که تو تاریکی گرفته شده با هوش مصنوعی باز تولید میکنه و جزئیاتی رو اضافه میکنه که اون شب واقعا توسط دوربین ثبت نشده بودن،
خب
آیا این هنوز خاطره واقعی منه یا تفسیر هوش مصنوعی از گذشته منه؟
این همون مرز باریک بین واقعیت و شبیه‌سازیه. شما در واقع داری یه خاطره مشترک با هوش مصنوعی رو نگاه میکنی، نه لزوماً چیزی که دقیقاً تو اون لحظه وجود داشته.
عجب بررسی عمیقی بود امروز. بیایید مسیری که با هم رفتیم رو مرور کنیم. از یه زیرساخت ابری به شدت آسیب پذیر شروع کردیم با باگ‌های لینوکس و گیتی که نشون میداد پایه‌های اینترنت ما چقدر شکننده است.
درسته.
بعد رفتیم سراغ هوش مصنوعی کلاود که تو خفا برای خودش یه اتاق فکر ساخته. بعد دیدیم که این هوش داره به فضا میره و با اسپیس ایکس ای آی یه سیستم عصبی اطراف زمین میسازه.
و در نهایت برگشتیم تو جیب خودمون.
آره، به الگوریتم هایی که خاطرات تاریک ما رو تو iOS 27 روشن و شاید بازنویسی میکنن. شنونده عزیز، فهم این پازل و کنار هم گذاشتن این قطعات دقیقا همون کلید بقا و پیشرفت تو این ده هست.
و همه اینها یه سوال مهم رو برای آینده مطرح میکنه، چیزی که میخوام شنونده ها واقعا بهش فکر کنن.
حتما.
ما دیدیم که نرم افزارهای پایه‌ای که خودمون نوشتیم پر از باگن. همزمان هوش مصنوعی داره یاد میگیره تو خفا فکر کنه، داره به فضا میره و حتی خاطرات ما رو ویرایش میکنه. شنونده عزیز به این فکر کن، وقتی هوش مصنوعی به سطحی برسه که خودش کدهای معیوب لینوکس ما رو اصلاح کنه، مسیر ماهواره ها رو مدیریت کنه و تجربه امون از واقعیت رو تو عکسامون دستکاری کنه، آیا ما انسان ها همچنان برنامه نویس و کاربر این جهان هستیم یا در نهایت تبدیل میشیم به ماشین های مجازی مهمان توی یه سیستم عاملی که کاملا توسط الگوریتم ها اداره میشه؟
واو، ماشین های مجازی مهمان تو سیستم عامل هوش مصنوعی، عجب ایده دیوانه کننده ای. امیدوارم این بررسی عمیق به شما هم دید جدیدی داده باشه. تا یه واکاوی دیگه مواظب کلیدهایی که روی میز جا میذارید باشید.